عشا، گشتی در جهان اندیشه ها، کلیشه ها و رویدادها. عشا، راستی و روشنایی را با شما در میان می‌گذارد. برنامه از رادیو مانی.
درود بر شما شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو مانی. مانی هستم و در ساعتی که پیش رو داریم میزه گردی داریم درباره یکی از بنیادین ترین مسائل فرهنگی ایران، زرتشت، نگاه او، گاتاها، آیین زرتشتی و هر آنچه که به او مربوط می شود. من دو میهمان گرامی دارم امروز، آقای کامران جمشیدی، معبد برونمرزی زرتشتیان، و آقای کیخسرو آرش گرگین از پژوهشگران در امر اسطوره، آیین زرتشت و تاریخ گذشته ایران، که شما شنوندگان نازنین صدای هر دوی این گرامیان را در برنامه‌های پیشتر شنیدید. ما بر آن هستیم تا این سلسله برنامه‌هایی که تازه‌ای را که شروع کرده ایم با عنوان عشا به معنای راستی در زبان پارسی ادامه بدیم و در پیوسته با برنامه‌ای که امروز خواهید شنید جوانب گوناگون دیگری رو هم بررسی کنیم. پرسش اساسی برنامه امروز این هست که با همه کوشش هایی که دشمنان ایران و دشمنان فرهنگ کهن ایران در میهن ما و در بیرون از مرزهای ایران داشتند، چرا هنوز زرتشت در دل و جان و اندیشه بسیاری از ایرانیان زنده است، گرچه بسیاری از ایرانیان او را به درستی نمی شناسند؟ و چرا زرتشت در بین جهانیان به ویژه پژوهشگران غربی شناخته شده است، البته با شناختی گسترده و عمیق و پژوهیده، اما در مواردی آلوده به نیتهای نچندان نیک برای ایرانیان؟ من درود میگویم به آقای کامران جمشیدی و آقای آرش گرگین و از موبت کامران جمشیدی خواهش میکنم که نظرشون رو درباره پرسشی که من در میان گذاشتم با شنوندگان رادیو مانی در میان بگذارن. بفرمایید.
سپاسگزارم. درودی میگم به شما مانی گرامی، همچنین به همسخن گرامی که خسرو گرامی و همه شنوندگان خوب شما دیگر. آره جونم، همونجوری گفتی، به هر حال حالا خودم دستکم یکی دو برنامه اگه اشتباه نکنم با هم بودیم در پیوندهای گوناگون که بیشتر خون به حال در رابطه با زرتشت، عشو زرتشت و آیین ایرانی، آیین زرتشتی بوده و از این پس هم خواهد بود. و همان گونه که شما هم گفتی و نام این برنامه هم عشاست یا همان راستی، ما هم همیشه آنچنان که در واقع میشه گفتش که آموزش های آیین و دینمون هست، به دنبال راستی ها هستیم، یا بهتر بگم باید باشیم. و بهتر از راستی چیزی نیست، چون هر جایی که آدم به حالا اسمشو بذاریم دروغ به معنای کلیش، یا خود نمایی یا تظاهر کردن یا وانمودگری به شکلهای گوناگونی از راه راست آدم بره بیرون، دیر یا زود خودش نشون میده. و هدف این گفتگوها و این برنامه ها و همه این کارها هم اینه که در حال به اون چیزهایی که ایدئاله، حالا من از خودم دست کم میگم، فکر میکنم شما هم همینو بگید، اون ایدئال چیست؟ مگر اون ایدئال داشتن یک جامعه و یک جهان خوب و نیک و امیدوار و شاد و حالا کوتاه بگیم به گفته همون بهشت روی زمین اگر بخوایم بگیم، چرا که نه، بهتره که این ایده‌ها رو داشته باشیم تا بتونیم دست کم راه و جهت و مسیر حرکت رو برای خودمون روشن بکنیم. این از این. حالا در گفتگوهای دیگری هم که پیش خواهد اومد، البته من میتونم همینجا فقط یک کمانه ای باز کنم، دیدگاه خودم رو بگم که ما وقتی از طور کلی زرتشت و آیین زرتشت گپ میزنیم، خود به خود گفتگوها و توجه و تمرکز میره پیرامون یک شخص، یک انسان، یک انسانی که در تاریخ ما، در تاریخ ایران زمین وجود داشته و به راستی خب جایگاه و پایگاه خودش رو داشته و داره و پیام و اون چیزهایی که از ایشون و به نام ایشون هست، خود به خود هم بنیاد و بنه یک دین و آیین و جهانبینی بزرگی بوده و هست و هم خیلی مسائل به خود شخص ایشون مربوط میکنه و اینا، که این هم در این مورد گفتگو خواهیم کرد و همیشه هم جایگاه خودش رو داره. آن چیزی که من فقط میانه کمانه میگم، بعد اگه دوست داشته باشی در یک برنامه دیگر یا هر زمانی میتونیم بیشتر راجبش گفتگو کنیم، اینه که برای خود من وقتی به این نگاه ژرف‌تری میکنم، اینه که اون پیام رو من بیشتر میخوام روش همیشه خودم بیشتر تمرکز کنم، تا اینکه این شخص، این انسان که بازم میگم با احترام به جایگاهش، و خیلی وقتا برای خودم بیشتر از این که این رو مثلا بگم دین زرتشتی یا آیین زرتشتی که باز میگم به یک شخص ویژه مربوطش میکنه، اون نیک راست یا راست دینی و نیک بینی و نیک دیدی رو به قول معروف، یا بینش نیک رو و آیین نیکی و راستی و داد رو اگر ما اینجوری بهش هم نگاه بکنیم، بی خود توجهمون قفل نمیشه روی سری مسائل که حالا این بود یا نبود، این خوب است یا این نیست، برگردیم به این که اون نتایجی که میخواییم از این نگاه ویژه به جهان گرفته بشه، در اون نتایج با هم همراه هستیم یا نه، و به نظر من اونجوری مشترکات بیشتری پیدا خواهیم کرد با همه با. از این که بگذریم، من فقط یه بخش بندی کلی فکر کردم بکنم راجع به موضوع امروز و اینکه ایرانی ها چگونه در ضمیر یا نهاد یا نهان، حالا اسمشو بذاریم، خودآگاه و ناخودآگاهشون خودشون رو با زرتشت و آیین زرتشت و زرتشتی، آیین ایران باستان در پیوند میبینن و چرایی هاش، که فکر میکنم موضوع سخن باشه. این بخشبندی رو میکنم، بعد خودش شاید یه موضوعی بشه برای صحبتهای بیشتر. اگه اجازه بدین پس یه دو سه دقیقه من زمان شما رو میگیرم. اون چیزایی که من تجربه کردم میتونم ببینم امروز اینجوری بخشبندی کردم. یه بخش اونهایی هستن، ایرانی هایی هستن که این اگه به نام شناسه یا هویت بگیم، به بخش خودآگاه اونا نزدیکتر. دیگه فکر میکنم همگان میدونن وقتی ما میگیم خودآگاه یا ناخودآگاه، اگر بخوایم کلن بگیم، تفاوتش اینه که خودآگاه یعنی بهش میاندیشیم، میدانیم، آگاه هستیم راجبش. خودآگاه اون بخش های آگاه هم که چون رفتن در ژرفه ها، در عمق و به قول معروف رفتن به پایین، شاید امروز بهش نمیاندیشیم، ولی درون ما هست و به دلایلی باعث میشه که بروز کنن و خودشون رو نشون بدن. خب یه بخشی از ایرانی ها اینا به بخش خودآگاهشون نزدیک داره. مانند کیا؟ مانند اونهایی که برای نمونه شاید دو پشت، دو نسل، یه نسل، دو نسل، سه نسل پشتشون اینا زرتشتی بودن. یکی مثلا میبینی پدر بزرگش بوده، مادر بزرگش بوده، یا حتی یکی دو پشت اینور و اونورتر. خب من از اینها، این گونه ایرانیان خب در پیوند با ما بودند و هستند. خب طرف میگه آره من مادر بزرگم مثلا میدونم زرتشتی بود، اینجوری بود. خب این گونه ایرانیان خب از نزدیک دست کم این تجربه رو دارند و این حس رو دارند، هرچند خودشون امروز شاید به عنوان به اصطلاح زرتشتی به شما نیان، حالا یا پدر یا مادر به گونه‌ای به دلیلی از دین رفتن بیرون، یا حالا میگم پدر بزرگ مادر بزرگ. این یه بخش. یه بخشش هم اون گروه‌هایی از ایرانیان که به شکلی حالا گروهی اسمشو بذاریم، گروهی یا قومی، حالا خودشون رو با ایران باستان شناسایی میدن، همتا نمیشه گفت همه کسایی که تو این گروه یا تو این قوم ها هستن چنین هستند، ولی خب تو اینها بیشتر مشاهده میشه. از جمله مشخص ترین لورها هستن، لورهای ایرانی، کردها، حتی آذریها، بخوایم بگیم گیلکیها و و و. حالا من نمیخوام یکی یکی نام همه رو بیارم و اگر هم چیزی رو نمیگیم بعد میتونیم با هم تکمیلش کنیم، ولی اینا اونایی هم به نظر من یه خود مشخصتر هستن، روشنتر هستن، دستکم اونایی که من باشون برخورد داشتم. و یه بخش دیگه که خب جدایی از این قسمت دوم نیستن و سومی ها، اونا رو بیشتر به شکل اگه بخوایم بگیم گیتایی یا جغرافیایی یا محل و زادگاهشون، از اون دیدگاه بیشتر خودشون رو در پیوند میبینن با گذشته هاشون، مانند حالا بگیم یزدی ها، کرمانی ها. البته خب مثلا یزد و کرمان بیشتر چون مثلا مکان های گرد آمدن زرتشتی هاست، به خاطر خود زرتشتی ها بیشتر این چیز توشون هست، یا شیرازی ها، حتی بخشی از اصفهانی ها، سیستانی ها، خراسانی ها، بخشی از جنوبی ها، شمالی ها. یعنی واقعا خب نمیشه گفت حتما فقط اینجا فقط اونجا، ولی این چند تا نام باز به نظر چیز در میاد، به ویژه خب خراسانی ها، خراسانی های بزرگ. و گفتم این دوتا بخش دو و سه با هم در پیوند هستن، چه به شکل گروهی استشو بذاریم چه به صورت زادگاهی. و از دید زبانشناسی هم نگاه کنیم، مثلا میگن اینا زبانشون میخوره به زبان مثلا پهلوی یا زبانهای حتی کهن‌تر. یه چند تا نام رو همینجوری من خب یادم بود، امروزم نگاهی میکردم باز یه چند تا نام دیگه دیدم، مثلا صحبت میشه از ابیانه، از میمن، البته میمن خب در کرمانه، نتنز، روستاهایی مثل برزرود یا چیمه. اینها رو امروز هم وقتی ما بریم بررسی کنیم روی حتی همین اینترنت گوگل و اینا، میبینیم که در این نام ها میاد بیرون که از نظر زبانشناسی و فرهنگی و سنتی اینا خیلی ها باز به ایران گذشته برمیگردن. خب در همه جای ایران برحال هستیم و هستند. از این گروه ها که بیشتر در داخل ایران، اگه بخوایم ایران سیاسی امروز، مرزهای سیاسی امروز، اگه از اون بیایم بیرون و یه خورده بیشتر به مرزهای فرهنگی بزرگتر نگاه کنیم، دیگه میدارید دیگه، از جمله تاجیک‌ها هستند، افغانستانی‌ها هستند که در اینها بخشایی از اینها با ما هم الان چندین ساله که در ارتباط هستند، به ویژه جوان‌ترها که دست کم این دو رو، تاجیک‌ها و افغانستانی‌ها رو میشه در بخش خراسان بزرگ جای داد. خب طبیعی هم هست، در اینها ریشه های مشترک وجود داره. اینها اونایی هستن که همونجوری گفتم به گونه ای حالا بخش دورتر، بخش نزدیکتر هستن به این بخش خودآگاهشون. اگه بخوایم بگیم اونایی که بیشتر در بخش ناخودآگاهشون هست، یعنی یک احساس شاید در لایه های زیرین و پایین‌تر آگاه بودشون قرار داره که اینا یه اتفاقی باید بیفته تا اینا بیاد بالا، و این اتفاق خب تو ایران بخوایم نخواهیم افتاده. خب که اون شرایط کلی و همگانی که در واقع اون حکومت که بر ایران بوده تو این 30 سال 30 سال گذشته، که با تکیه بر اون هویت و شناسه در واقع اسلامی خودشون در ایران به وجود آوردن، خب همه هم با اون آشتی هستیم و نیازی هم به توضیح بیشتر در این بخش از گفتگو نیست. اما پیامدهای این سختگیری های اجتماعی از یک سو و فساد بخوایم بگیم سیاسی حکومتی دولتی در دهه‌های گذشته سبب شده تا این یک بخش دیگری از ایرانی ها هم حتی تنها با شنیدن و یا به یک گونهی با آگاهیشون رسیدن که در برابر این همه بدی ها که امروز دارن در اندیشه و گفتار کردار حکومتگران کنونی بهشون وارد میشه، در گذشتهشون از نیکی ها سخن بوده، از اخلاق نیک، در از اندیشه و گفتار کردار نیک، حتی به صورت شعار هم اگه فقط بهشون برسه، در برابر این فرهنگ غمگساری و شیون و زاری و اینها سخن از فرهنگ شادزیستی و شادمانی بوده، در برابر فرهنگ دروغ و دروغ گستری سخن از فرهنگ راستی و راستی گستری بوده، به جای خرافه پروری و خرافه گستری سخن از خرد گستری و دانش پروری بوده، نمیدونم به جای بیداد و ستم سخن از داد و دادگری بوده. خب همه اینها خود به خود به این گذشته ایدئال و وارون اونچه که امروز زندگی رو براشون به گونه سیاه کرده، اینها رو وقتی به گونه به آگاهیشون میرسه خب خود به خود بهش علاقمند میشن، به ویژه که در گذشته خودشون بوده. هرچند که باز میگم اینا همه به صورت ایدئال میتونسته باشه و بیگما در همه دورهای گذشته هم همه اینا به شکل ایدئال وجود نداشته، ولی دست کم در بن فرهنگی و در ایده وجود داشته. در کنار همه اینها هم باید بگیم که اصلا وجود و بودن خود زرتشتیان کنونی که نگاه دارنده و نگاهبان و ادامه دهندگان به گونه این دین و آیین و فرهنگ هستن، خب به هر حال خودش یکی دیگه از دلایل اصلی زنده موندن این شناسه برای دیگر ایرانیان هست که با دیدن اینها و همون چیزهایی که از گذشته به یاد مونده، هرچند که اینها به شکل مختلف میخوان از بینش ببرن، ولی با دیدن همونها به یاد گذشتهشون میافتن و دو تا زرتشتی هم که ببینن و به هر حال به گونه ای خب یادآور گذشته براشون هست. و در نهایت هم فقط اینو اضافه کنم که گذشته از باز از تمام اینها که به ایران پیوند داره، میدونیم که در این یک دست کم در این یک دو دهه گذشته به شکل خیلی بارزتر و گسترده‌تر از این مرزهای حتی فرهنگی و زبانی هم فراتر رفته.
آقای جمشیدی
جان،
با پوزش از شما اجازه بدید که این بخش برون مرزی،
آره من روش نمیدم، فقط همین یه گفتم که این هست، یعنی به بقیه جهان هم رسیده و از آسیایی، اروپایی و امریکایی دیگران هم چشمشون به این فرهنگ باز شده، به این جهانبینی میتونم بگم یا به این فلسفه باز شده و بهشون امید داده. این به گونه خیلی فشرده تراش کردم تا اینو بگم.
بله، منظورم این بود که این بخش رو در دور دوم گفتگومون امروز بیشتر باز کنیم و به همین روی هم از آقای کیخسرو آرش گرگین خواهش میکنم نخست بخش اول اون موضوع رو بررسی کنند و اینکه چرا زرتشت در بین ایرانی ها در دل و جان و اندیشه شون باقی مونده، و در دور دوم برمیگردیم به مسائلی که در این پیوند در خارج از ایران وجود داشته و هنوزم وجود داره. آقای آرش گرگین خیلی خوش آمدید و من و حتما کامران جمشیدی گرامی منتظر شنیدن نگری شما هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم مانی عزیز، درود میگم هم به شما هم به کامران جمشیدی گرامی و به شنوندگان. خوشحالم که یک بار دیگه در کنار شما دوستان عزیز هستم. در ادامه سخنهای کامران، من بیشتر سعی میکنم تمرکز کنم روی تاریخ فلسفه و روی تاریخ ادبیاتمون. کامران بخشای تیره های ایرانی رو و اون بود اتنیک و اون استمرار مادی دین زرتشت رو و آیین های کهن رو نام برد. ما در تاریخ فکر خودمون هم این استمرار و تداوم رو میبینیم. واقعیت اینه که تاریخ ما دچار یک گسست بنیادین شده، یعنی با ورود سنت حجاز به ایران و سقوط تیزبون تاریخ ما دو پاره میشه که من بهش میگم پیش از تازش و پس از تازش، و این مفهوم تازش صرفا یک مفهوم مادی نیست، بلکه بنیادهای نگرشیمون هم دچار تازش شده. از این منظر تازش که دو قدوش ها با همدیگه در آمیخته، تاریکی و روشنایی با همدیگه در آمیخته. شما وقتی یک کشوری، یک تمدنی سپاه خودش رو و دولت خودش رو از دست میده، راه دیگه براش نمیمونه جز سنگرگیری در حوزه فرهنگ. سنگرگیری در حوزه فرهنگ بخش نرم‌افزاری یک جامعه هستش، و شما وقتی که میخوای عامل بیرونی رو در درون خودت حل بکنی، راهی نداری جز اندکی هم به شکل اون عامل در آمدن. این امریست ناگزیر. رو همین حساب ما توی تاریخ خودمون شخصیت های مثل حافظ داریم که هر کسی میتونه، یا مثل مولانا هر کسی میتونه از زن خودش یارو او بشه. این افراد هم برای ماها که ایرانگرا هستیم مناسبن، هم گاهی برای کسانی که کاملا سلب ما هستن. ولی واقعیت اینه که نمیشه انکار کرد که از پس از سقوط تیسفون تا به امروز مفهوم زرتوش یا مغ یا سنت مغان، آیین کیخسرو، آیین جمشید و تمام اون نمادها و سمبولهایی که ما زیر فرهنگ ایران شهری، زل فرهنگ ایران شهری میشناسیم و میدانیم، اینها استمرار پیدا کردن. خب فردوسی یکی از برجسته‌ترین ها هستش. ما خیام رو داریم، به صورت عینی میاد و به زاری مینشینه. سقوط تیسفون رو، مدائن رو، فاخته ای رو میبینی که سر ایوان نشسته و میگوید کو 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 کو، یعنی در جستجوی اون جهان از دست رفته کهن هستش. اینها رو که در نظر بگیریم دیگه، این پرسشی که شما مطرح کردید مانی عزیز، امریز بدیهی، یعنی که چراییش همینه که داریم میبینیم، هست به طور عینی هستش و هیچ موقع هم این سیر معنوی قطع نشده. میاد در فرزند سهروردی ما میبینیم که میاد آیین پهلویون یا پهلویات رو زنده میکنه، حکمت خسروانی رو زنده میکنه. میاد جلوتر ما در دوران صفوی یک جنبش عظیمی رو داریم که زیر نام جنبش آذرکیوانی میشناسیم. اونجا شخصیت های زیادی به وجود میان که این آیین رو دوباره، اونها هم تحت تاثیر، تا حدودی تحت تاثیر سهروردی هستن، این آیین رو دوباره تجدید میکنن، زنده میکنن و از مرزهای ایران صفوی میرون به سوی هند. در هند اکبرشاه رو داریم که میاد یک آیین جدید رو درست میکنه و گیاهخوار میشه و نام زرتوش اونجا دوباره میره بالا. تا بیای دوران قاجار که افراد گوناگونی هستن از آخوندزاده تا میرزاقا کرمانی که بر میگردن و رجعت میکنن، یک تعویل تمدنی انجام میده. افراد شاخصی رو داریم مثل پوردابود و هدایت تا به امروز که خود ما هم در همین سنت ایستادیم. بنابراین حضور اندیشه و حضور فکر زرتوش در درون سنت فکری ما امریز ثابت شده و نیاز به اثبات نداره. لیک اون چیزی که مهم هستش، باید ببینیم که در هر کدوم از این شخصیت ها چه دیدی وجود داشته و چه برداشتی وجود داشته. برمیگردم به همون مسئله مفهوم تازش. تازش در یک بعد سمانتیکش، یعنی ما نگاه همبسته و نگاه سیستماتیکمون رو به جهان کهن از دست دادیم. این یکی از نتایج تازش بوده. ما وقتی فردوسی میاد بازسازی میکنه این سنت رو، از این سر ایران و از اون سر ایران مبدا رو جمع میکنن و هر کسی اون ماده‌ای که در دستش هستش، اون نسخه‌ای رو که در دستش هستش میاره و در دست اول دقیقی قرار میده که میدونیم چه بر سرش میاد و بعد این بازسازی میرسه به فردوسی. بنابراین فردوسی آن چیزی که در دست داشته یک تصویر فروشکسته است و میکوشه که این تصویر فروشکسته رو در حد بضاعت خودش بازسازی بکنه. خیام طبق داده های خودش، طبق توانایی های خودش، ولی اون سنت دست نخورده، یا دست نخورده که نمیشه گفت، در دوران ساسانی هم ما یه سری مشکلاتی داشتیم چون حمله اسکندر رو داریم ما، ولی باز در اونجا دولت هست، دین هست، سپاه هستش، کل مردم زرتشتی هستن، یعنی یک در جهانی دارن زندگی میکنن که حالت بهنجار و معمولی داره، چیز عجیب غریبی درش اتفاق نیفتاده. تفاوت ما در اینی که نگاه ما به زرتشت و برداشت ما از زرتشت استوار بر گسست‌های تاریخی هستش. هر کدومون میریم بر اساس بضاعت خودمون یک بخشی رو میگیریم، میاریم، بازسازی میکنیم. امید من این هستش که در آینده شرایطی به وجود بیاد که این پازل و این تکه های از هم دیگه گسیخته، اینها رو یک انجمنی بتونه که هم دارای بار حقوقی باشه، هم دارای بار معنوی باشه، شخصیت های مناسبی درش باشن، اینها بتونن یه بازسازی رو انجام بدن بر اساس نمونه‌ای که در زمان اشکانی و ساسانی رخ داد. بعد از حمله اسکندر که ما بهش میگیم اسکندر گجستک، ما دچار یه دونه گسست 60-70 ساله شدیم تا برآمدن اشکانیان. این گسست سیاسی بود، ولی گسست معنوی بزرگی هم بود، چون کتابخونه ها سوخته شد، مکه ها رو کشتن و ما دعینا یعنی اوستا دچار پارگی شد. بلاش دوم شروع کرد این باسازی رو انجام دادن که میاد تا زمان ساسانیان و آذرباد دیگه این پروسه درش بسته میشه. ما نیاز به یک همچین منابعی داریم، نیاز به یک همچین نهادهایی داریم که بشینن دور هم توی یه دونه پروسه 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله و بکوشن این متون رو و این جهانبینی رو، چه در بعد اقتصادی، چه در بعد یزدانشناسی، چه در بعد اسطوره‌شناسی، اینها رو دوباره سازی بکنن و ما یک تخته پرشی داشته باشیم برای رسیدن به یک زمان نو. من در همینجا سخن رو میبندم و واگذار میکنم به مانی عزیز که ادامه بده.
سپاسگزارم که خسرو گرامی، به نکته بسیار ظریفی اشاره کردی، یعنی شکست تیزفون در واقع نوعی فروپاشی فرهنگی رو به دنبال داشت که نگاه ایرانی رو چند شقه کرد و از اون به بعد هرگز ایرانی ها تا به اکنون نتوانستند دارای یک نگاه منسجم به جهان باشند. این نگاه منسجم به معنای نگاه
صدا قطع شد عزیزم، اگر لطف بکنی تکرار بکنی، در صورت من صداتو نداشتم،
برای منم بریده شد.
بله، ممکنه اشکال از اینترنت باشه. الان صدا بهتره؟
الان بله بله
الان میاد.
بله بله، داشتم میگفتم که کیخسرو عزیز به نکته بسیار ظریفی اشاره کرد و اون قضیه در واقع شکستن تیزفون در واقع شکستن شاخصه سیاسی ایران بود که به دنبالش هم که کتابخانه تیزفون رو متلاشی کردند و بعد اومدن از نظر فرهنگی هم غالب شدند و نگاه ایرانی به جهان، به هستی خودش، به یزدان شناسیش، به فرهنگ خودش دچار فروپاشی شد و از اون به بعد تا به اکنون ایرانی ها نتوانستند دارای یک نگاه منسجم و فراگیر به ایران، به گذشته، به تاریخ، به فرهنگ و به جهان باشند و بازسازی در واقع این پازل، جمع آوری قطعات گم شده و سر جای خودشون نشوندن تا اینکه بشود یک تصویر روشنتری از گذشته داشت برای حرکت به آینده، واقعا احتیاج به کار فراوانی داره که خوشبختانه در چندین دهه گذشته ایرانی ها در این زمینه خیلی کار کردن، اما پیشتر از اون و حتی در این زمان هم در بیرون از ایران کسانی در این زمینه ها کار کردن و اندک اندک این طرح و نقشه فرهنگی ایران که محو شده بود داره به کندی شکل میگیره و همین شکل گیری توجه ویژه به ویژه جوانها و مردم رو به گذشته خودشون، به نگاه زرتشت، به گاته ها، به شخص زرتشت بیشتر معطوف کرده. و الان من دوست دارم از جناب کامران جمشیدی بپرسم که دنباله های این پژوهش یا در واقع سرچشمه های پژوهش برونمرزی مردم جهان، پژوهشگران جهان درباره زرتشت چه اندازه گسترده بوده و هست و این چه نقشی در زنده ماندن نام و یاد و اندیشه زرتشت داشته. شما خوب توجه دارید که ما از گاته ها تنها دو سومش رو در دسترس داریم و یک سومش از بین رفته و این دو سوم رو به راستی من به عنوان یک شاعر، وقتی یک شاعر امروزی قرن 21 نگاه میکنم، سرشار از عشق به طبیعت، عشق به انسان و عشق به حیات این جهانی است و این خود بزرگترین سرچشمه زنده ماندن میتونه باشه. اما ببینیم که از نگاه شما جناب جمشیدی، جهانیان و برونمرزیان در این زمینه چه نقشی داشتن. بفرمایید.
باشید، من میکروفونم بسته بود. بله، منم تا اونجایی که به هر حال تجربه خودم هست و این پیوندهایی که پیدا کردیم در این سالهای گذشته از اون دیدگاه میتونم بگم. بیگمان خب اونهایی که خارجی آرامینامین یا ایرانی یا غیر ایرانیانی که به گونه ای زرتشت رو و پیام زرتشت رو و آیین و فرهنگ اون رو از راهی شناختند و به اون یا پیوستند یا اینکه با مهر و علاقه از اون یاد میکنن و دنبالش هستن، خب بیگمان یک دلیل نداره. میتونم اینجوری شاید بگم که بخشی از این دوستان از راه فلسفی به زرتشت رسیدند و اونهایی که شاید بخش بیشترشون، حالا میتونم بگم از آن چیزی که فرهنگ شاید دینی مسیحی جوامع خودشون بوده، به دلایل خودشون رویگردان بودن یا به دنبال جایگزین یا به هر حال نگاه های دیگری به جهان بودن و با پژوهش هایی که کردند و خب از باختر به خاور رسیدند و از میان جهان بینی های خاوری هم شیوه های گوناگون رو نگاه کردند و به هر حال بخشی از اینها خود به خود به زرتشت رسیدن. خب یه بخشی از اینها رو من اینجوری شنیدم از خودشون که اینها شاید میتونم بگم از برای من شاید از حدود 20 سال پیش حدودن اولین برخورد هم پیدا شد با این گونه پژوهشگران. و بعد اونهایی که پس از اون اومدند، البته از به قول معروف ملیت‌های گوناگون بودن و هستند، از آمریکایی‌ها گرفته، وقتی میگم آمریکا یعنی آمریکای مرکزی و جنوبی رو همه اینا شامل میشه، تا اروپایی‌ها که اروپایی‌ها هم از اروپای شمالی هست تا اروپای جنوبی، اگه اسمش رو بذارم یا مرکزی و جنوبی، چیز ویژه‌ای هم نداره، یعنی بگیم فقط یه حالا نژاد ویژه‌ای اسمش رو بذاریم یا ملیت ویژه‌ای، نه از اروپاییش رو فکر کنیم، از نروژی و سوئدی و نمیدونم ایتالیایی و لهستانی و تا پایین تا روس و روس سفید و همه اینها بودن و هستن. حالا میگم گذشته از اونهایی که بخشن بخش فرهنگی ایرانی هستن که کشور آسیای مرکزی باشن، و از اون سو از برزیلی و مکزیکی و اینها، که همه اینها نگاه بیشترشون به اون پیام زرتشت هست، از آزادیش گرفته تا مسئولیتش، تا از شادخاری و مثبت نگری و امید به آینده و روشنایی، حالا حتی بخوام بگیم در برابر تاریکی، و یعنی میشه اون که بحث دیگری است که آدم میتونه واردش بعدن اگه هر وقت خواستیم بشه، نگاه های گوناگونی که به این آیین و فرهنگ هستش. ولی این ادامه داره و حالا انگلیسی و غیره و هم از خود ما زرتشتی ها بیشتر راجع به این علاقه مند هستند، بیشتر فعالیت میکنند روی رسانه های گونونی عمومی، از همین چه میدونم فیسبوک و غیره گرفته گروه های گوناگونی تشکیل شده و خب خیلی جالبه. و چه نقشی اینا دارند، به نظر من هرچی بیشتر شدن غیر ایرانی های بهدین بیگمان هم به وجود و ادامه و شکفتگی این آیین کمک میکنند، هم از نظر مادی و فیزیکی به خود حتی ما زرتشتی ها هم به گونه ای خب هم امید بیشتری میدن، هم خود ما رو نگاهمون رو یه جور دیگه کردن به دین خودمون. بنابراین همش مثبته. اگر حالا جزئیات دیگری هست که میخواید بدونید بگید تا من تا آنچه میدونم براتون بگم.
بله پروانه بذارید که آقای آرش گرگین هم در این زمینه نظرشون رو بگن و بعد ادامه خواهیم داد.
مرسی. من بعد میگردم بازم به همون رویکرد قبلی که داشتم و یک اشاره بار به حضور زرتشت در تاریخ فکر و فلسفه غرب. ببینید مسئله ظهور زرتشت به عنوان یک ابرمرد به زمان نو محدود نیستش. درسته ما در قرن 18 انکیل رو داریم که از فرانسه بلند میشه میره و به هند و آشنا میشه و این متن رو برمیداره میاره و از اونجا یک رویکرد زبانشناسانه و علمی نوینی نسبت به متون معنوی تمدن ایرانشهری در غرب شکل میگیره که این خودش بازم بعضی از ایرانی‌ها رو تحت تاثیر قرار میده کردن مثل انکلساریا و دیگران کار کردن، اونها هم در همین مکتب کم و بیش کار کرد. ولی این ویژه زمان نو هستش. حضور زرتشت رو ما از سپیده دم تاریخ مغرب زمین که یونان باستان باشه ببینیم و به صورت تعیین کننده، به صورتی که فرضاً ارسطو برای اینکه ارج و قرب آموزگار خودش پلاتون رو بالا ببره اون رو زایش دیگر باره زرتشت میدونه. ما مدارکی داریم که نشون میده که خود پلاتون خودش رو سوشیانتی میدونسته، یعنی باززایی زرتشت میدونسته و این اشاراتی که زرتشت 6000 سال قبل از زمان پلاتون زندگی میکرده اینها رو نباید دست کم گرفت. اینها اشارات هزاره‌ای هستند و پلاتون با این مسئله، یعنی بردن زرتشت در هزارهی ششم پیش از خودش، خودش رو سوشیان و نجاتگر دوره آخر میدونه، یعنی زرتشت رو در میان زمان قرار میده. این ما فرایندهای هزارهی داریم که 12000 سال و 9000 سال هستش. این وقتی زرتشت در میان قرار میگیره به عنوان ابرمرد و به عنوان آموزگار نخست، پلاتون تبدیل میشه به بازدایی اون. اینها هستش. و البته باید اینم اشاره کرد که بعضی از پژوهشگران غربی متاسفانه خیلی اشاره‌وار و کوتاه و از کنار این مسئله رد میشن یا قصر در میرن، چون اونها اکثرا میخوان به نتایجی برسن که آنچنان با واقعیت تاریخی منطبق نیستش. وقتی ما این رو، یعنی حرف خود پلاتون و حرف خود ارسطو رو جدی بگیریم، بنابراین ما از پلاتون به عنوان یک مغ باید یاد بکنیم، از کسی که ادامه دهنده راه مغ بزرگ اشوک زرتشت هسته. این رو خود یونانی ها باهاش مشکلی نداشتن، یعنی وقتی یک نفر، یک مردی در ابعاد پلاتون میاد یک همچین چیزی رو مطرح میکنه، خب میدونه داره چی کار میکنه. ما مدارکی داریم که میگوین اون در پایان جمهوری، اون خروج ار، داستان ار که پلاتون میاره و به معراج میره، اون زرتشت هسته. این رو توی حوزه اسکندرانی ما داریم که فیلسوفان اسکندرانی بهش اشاره میکنن. در صورت این داستان ادامه پیدا میکنه، میاد تا فرضاً دوران قرون وسطا زرتشت به عنوان مغ وجود داره. در همونجا هم البته بازم رویکردهای گوناگونی هستش. ما زرتشت به عنوان جادوگر میشناسیم، به عنوان پزشک میشناسیم، زرتشت رو به عنوان دیناور میشناسیم، زرتشت رو به عنوان فیلسوف میشناسیم. یعنی حضور زرتشت و مفهوم زرتشت بسیار بسیار گسترده است. حدود 12 میلیون بیت یا خط مدارک وجود داشته در کتابخانه‌های اسکندریه در رابطه با، فقط در رابطه با زرتشت به عنوان مغ بزرگ. اینا خب طی سالیان از بین میره، ولی ما گزارش‌هایی داریم که نشون میده این متون وجود داشته. بیاین در دوره‌های میانی بازم رجعت به زرتشت به عنوان کسی که برنده و حامل خرد روشن بوده کاملا مشهوده. در بین فیلسوفان زیادی ما این اشارات رو میبینیم. تا بیاین به دوران نو که دیگه فرضاً آدمای مثل امانوئل کانت یا مثل نیچه که اینا دیگه مشهور هستن و هممون اینا رو میشناسیم. از این رو حضور زرتشت چه در مشرق زمین و چه در غرب، چون ما در مشرق زمین هم میبینیم که فرضاً بودا رو خیلی تحت تاثیر قرار میده، یک حضور بیچون و چرا و اقتدارگرایانه است. تا جایی که من نتیجه گیری میکنم زرتشت با اهمیت ترین فرد در تاریخ فکر بشریت هستش. ما اگر این مرد رو یا این فنومن و این پدیده رو از پیوی تاریخ فکر بشریت بیاریم بیرون، ساختمان های عظیمی فرو می ریزن، چه در حوزه سامی مثل ادیان سگانه ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت، اسلام، چه در حوزه مشرق زمین. بنابراین زرتشت رو ما به عنوان یک میراث مشترک تمدنی کل بشریت باید در نظر بگیریم. ما آریاییان، ایرانیان، خب یک خویشاوندی های نزدیکی نسبت به این مرد و نسبت به این پدیده داریم، طبیعی هم هستش. ولی فرای این باید در نظر گرفت که بدون زرتشت و بدون مفاهیمی رو که زرتشت ابداع کرد یا بازسازی کرد، فرضاً مفهوم آزادی اندیشه، امری شیرت‌انگیز در تاریخ بشریت، که در سپیردم تاریخ فکر و فلسفه یک کسی بلند میشه و میگه تو بر اساس خرد آزادت میتوانی میان راست و ناراست گزینش آزاد انجام بدی. و این یک لحظه یه که تداوم پیدا میکنه، یعنی چند هزار سال بعدش ما دینکرد داریم که دینکرد میاد میگه که در زمان ساسانیان این متن نوشته شده، آزاد کام اندر گیتیک مردم، منظور از مردم انسان هستش. آزاد کامم یعنی کسی که دارای اراده آزاد و دارای خواست آزاد هستش، فری ویل یا فخای ویل به قول آلمانی. بنابراین فکر زرتشت در میان ایرانیان تداوم پیدا میکنه. این گزینش آزاد اموری هستش که ما در مغرب زمین تازه در عصر روشنگری با کسانی مثل روسو و نزد کسانی مثل کانت هستش که بهش آشنا بشیم. اینها رو وقتی در نظر میگیریم، اهمیت زرتشت و کارکردش برای تاریخ فکر کل بشریت، این مسئله بسیار مهم که ما باید همیشه در یاد خودمون داشته باشیم. زرتشت زادگاه ایران شهر هستش، ایرانویچ هستش، منتها اندیشهش و نگاهش جهانی هستش و برای نجات کلیت بشریت و نه فقط بشریت. این نکته است که من مایلم یکی دو دقیقه روش تعامل بکنم. مفهوم مرکزی در اندیشه زرتشت نجات دام هستش. دام یعنی کلیت خلقت، یعنی هم بعد انسانیش و هم بعد طبیعیش. در سنت هلنی بیشتر بخش انسان محور این داستان مورد توجه قرار گرفت که میان در رنسانس هم هومانیسم از توش میاد بیرون، یعنی انسان محوری. سنت اصیل خود زرتشت دام محوری هستش، یعنی هم انسان، هم عناصر، هم جانوران. تا جایی که در یکی از متون منسوب به زرتشت گفته میشه که زرتشت به سوب جانوران میگوید من روان شما رو میستایم و شما روان من رو، چرا که من از آن شما هستم و شما از آن من. در جایی که در فرزن در آتن حتی زنان دارای روح نبودن، در ایران شهر جانوران هم زیرو شناخته میشن و شایسته ستایش. اینها رو ما باید به عنوان دستاوردهای تمدن ایران شهری و ارمغانی برای بشریت در نظر بگیریم. اهمیت زرتشت من فکر میکنم فرای مسئله درونی و ملیش برای ما، در این بعد بیرونیش هم هستش که امیدوارم در آینده بیشتر دربارش صحبت بکنیم. من سخن رو میدم به دوستان.
بله، سپاس فراوان. دوستان اشاره کردن به جوانب گوناگون، اگر لطف کنید صدای من برمیگرده، نمیدونم چرا.
بله، من صدای شما رو من دارم.
بله، بسیار.
من هنگامی که شما گفتگو میکنید من میکروفون رو میبندم که صدا پخش نشه، شاید اینجوری بهتر باشه.
بله، اشاراتی داشتید به تاریخ، به گذشته، به پایه‌های مسائل تاریخی فرهنگی ما که پیوند داشتن با این قضیه. چرا زرتشت در اندیشه ایرانی‌ها و جهانیان هنوز زنده است؟ سوای این اشارات تاریخی به نظر من جا داره در همین برنامه و اینجا و اکنون اشاره هم بکنیم به گرایش امروزی ایرانی‌ها و غیر ایرانی‌ها به زرتشت به صورت پیوستن به نگاه او به آنچه که آیین زرتشت یا دین زرتشت نامیده می شود. در ایران رو من اطلاع ندارم، اما دور و نزدیک خبر دارم که از جمله مثلا موبد کامران جمشیدی که ما الان در خدمتشون هستیم بسیار سرگرم همین قضیه صدرپوشی هستند در اینجا و آنجای جهان و مرتب گروه‌هایی از مردم در جاهای گوناگونی دارن ابراز علاقه می‌کنن به پیوستن به آیین زرتشت و این نشون میده که یک نوع آگاهی تازه‌ای در بین جهانیان راه افتاده، البته خیلی گسترده نیست اما وجود داره، بیشتر از قبل حس میشه که دارن بر میگردن یا دارن در واقع به سوی این آیین میرن. در ایران هم این گرایش وجود داره به نام بزرگ بازگشت یا بازگشت بزرگ و دست جمعی گروه های وسیع از ایرانی ها به این اندیشه، اما خب اونجا نمیشه کار علنی کرد، نمیشه کار سازمان یافته کرد، به همین خاطر بازتابش کمتره مگر کسی از اینجا و اونجا اطلاعاتی داشته باشه. من دلم میخواست و میخواد که از آقای کامران جمشیدی که در این رابطه کلی کوشش میکنند بپرسم که آیا این سخن من درسته؟ آیا شما هم این رو دریافتید، میبینید، تجربه کردید و میکنید که این گرایش رو به اوج هست و این شاید برآمد همون ضمیر ناخودآگاه در بین مردم و خودآگاهی اونها نسبت به آیین زرتشت باشه؟
بله، خواهش میکنم. البته میتونم اینجوری بگم، ببینید بستگی داره که از کجا و از کدوم زاویه آدم به این پدیده نگاه بکنه. خب بیگمان از نگاه ما، یعنی ما که میگم هم میتونیم بگیم ما ایرانی از یک سو هم ما زرتشتی، خب این پدیده میشه گفت نوین هست در جهانی که امروز ما داریم زندگی میکنیم. نوین به معنای ده یکی دو دهه گذشته که بیشتر دست کم با این موضوع بودیم. البته خب میدانیم دیگه، اگه ما از گذشته بعد از داستان فروپاشی به این سو، فروپاشی اون 1300-1400 سال گذشته بگیریم به امروز، مثلا دو سه موج داشتیم برای بازگشت به آیین و فرهنگ کهن ایران که حالا موج نخستش رو اگه بخوایم بگیم با شاهنامه به پایان رسید، موج دومش رو که در دوران میشه گفت بیشتر از رضا شاه بود و دیگه خودتون میدانید، وارد اون مقولات نمیشم، آقای گرگین بهتر میتونن راجع به این مسئله صحبت کنن شاید. و بعد امروز خب موج سوم اگر این رو بنامیم، این موج خب چندین سالی که آغاز شده، این که آیا رو به گسترش هست یا نیست باز بستگی داره که آدم هر کدوم از ما در کجای داستان قرار داریم و چقدرش رو میبینیم و کجاش رو میبینیم. بیگمان در داخل میهن خب این خیلی گستریم، من هم نمیتونم ببینم. حالا شما میگین من کنشمندم و فعالم در این زمینه، در این زمینه محدوده ای هست به هر حال، اونهایی که با من به گونه در پیوند میفتن. خب چرا گرایش زیادتر شده، بیگمان زیادتر شده؟ گاهی وقتا خب به نظر میاد که یه ایستی درش هست، ولی میگم بازم بستگی داره که در کدوم بره و مقطع آدم قرار داره، بابا کیا برخورد داره، حالا چه در داخل ایرانیان. البته خب به هر حال آنچه که در درون میهن میگذره منم همش رو خبر ندارم، ولی برخوردهایی کردن این حکومتیان بر روی با بخشی از این ایرانی هایی که به شکلهایی گرایش خودشون رو نشون دادن و نگرانی هایی که به هر حال درشون وجود داره و باعث شدن که اون بخش حتی به صورت موقتی هم که شده خودشو پنهان بکنه یا به هر حال این سو و اون سو برند، اینه که زیاد من دیگه در جریان نیستم اگه بخوایم راستشو بگیم. اونهایی که در بیرون هستن چرا گاه و بیگاه به هر حال گروه های این سو و آن سو گرد هم میان، یا به قول شما گروه های مانند بازگشت و دیگران هستن که به هر حال گروه هایی رو گرد میارن و ما هم به اینا میپیوندیم و در واقع فقط به عنوان کمک و یک نوع به شکل نمادین و سمبولیک در کنار اینان میستیم و ورودشون رو به جهان نوع خودشون و زایش نوشون شاد باش میگیم، که البته اینها باید به نظر من به هر حال یک دست کم در اون پیوندها و کنشمندی های اجتماعی یک گونه بهتر سازمان داده بشه در میان خودمون. خیلی از اینا میان به ویژه خارجی ها، غیر ایرانی هایی که خب با یه دیدگاه دیگه میان و بعد از یه مدت میبینن که اون فعالیت با اون چیزی که اونا دلشون میخواد نیست، نبود امکانات، کمبود امکانات، از جمله دارای داشتن مثلا آتشکده ها یا جاهایی که بتونن مردم جمع بشن، کسایی که به این فرهنگ علاقه مندن و یا اون رو پذیرفتن برای خودشون. خب نبودن این جا و مکان ها فقط کشونده به یه سری روی همین دنیاهای مجازی که اونها هم جای خود داره و خوب است. به هر حال این تازه بخوایم بگیم که به گونه آغاز کار دوباره است و دست کم یک خیشکاری رو برای همه ما به وجود میاره که بتونیم هر کدوم گوشه هایی از این کار رو بگیریم و در اندازه های خودمون این رو به هم بچسبونیم و به هم نزدیک کنیم. و امیدوارم که این کاری هم که داریم میکنیم به هر حال یک بخش و بندی از این کار بزرگ باشه.
بله، با سپاس از شما موبت کامران جمشیدی. آقای کیخسرو آرش گلی، ما به ویژه توی این 35 سال گذشته که چهره بیپرده اسلام ناب محمدی و تشیع سرخ علوی در ایران رو شد، مردم روز به روز و سال به سال بیشتر گریزان شدند از دینی که باش اخت گرفته بودند، باش کنار اومده بودند و ظاهراً مسئله باش نداشتن. اون دین هم به ویژه در 20-30 سال پس از مشروطیت کار چندانی با مردم نداشون، در قدرت مطلقه نبود مثل این 35 سال گذشته. آیا به نظر شما همین شکست ایدئولوژی اسلام، اسلام سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی زمینه مناسبی فراهم نکرده برای این گرایشی که آشکار و نهان در ایران و در دیگر جاها برای آیین و تفکر زرتشت وجود داره؟
بله، مرسی از پرسش. پرسش اساسی هستش، من فکر میکنم انقدر مهمه که باید در یک برنامه مفصل بهش پرداخت. من استفاده نمی کنم چون فکر می کنم اسلام در تمام ابعادش و خودش هم مدعی این هستش، امر سیاسی و در برگیرنده امور زمین برای رتق و رتق و فتق تمام امور انسانی. از این منظر خب این امر کاملا سیاسی، یعنی ما در سنت 1400 سال بر ما تفاوتی میان امر زمین و امر آسمان نمی بینیم. ما توی سنت ایران شهری تفکیک فرها رو داریم، یعنی فر یزدانی با فر خدایی که یعنی فر شاهی، دو تا امر جداگانه است. زرتشت فر یزدانی رو داره، گشتاسب فر خدایی رو داره، فر پادشاهی رو داره و این دوتا نمیتونن حامل هر دوتا فر باشن. این تا یزدگرد سوم و سقوط تیسفون این امر ادامه داشت و ما این تفکیک حوزه های قانونی رو و تفکیک حوزه های به اصطلاح مصداق فرها رو داشتیم. بعد از سقوط تیسفون هستش که این دوتا با همدیگه، البته سامی ها و ابراهیمی ها مفهوم فر رو نمیشناسن، ولی در هر صورت امر سیاسی و امر دینی جفتش یکی هستش و وقتی میگیم خلیفه مؤمنی، امیر مؤمنی، این هم امیر سیاسی هستش و هم امیر دینی هستش. رو همین حساب سخن گفتن از اسلام سیاسی یک مفهوم نوعی هستش که پژوهشگران به کار میبرن و متاسفانه دقت نظری درش نیستش. گاهی وقتا به خاطر توجیهات سیاسی هستش، اونو میذاریم کنار. در نظر میگیریم که اشتباه میکنن دوستان. در هر صورت این مسئله حضور اسلام و دیالکتیکی که نسبت به فرهنگ ما داره، این هم چیزی دیرینه ای هسته. یعنی از همان فردای سقوط تیسفون ما میبینیم که این دیالکتیک و این نبرد تمدنی شروع میشه و تا امروز این ادامه داشته. یعنی این گسستگی که به وجود اومده هم نیومده، این آشتی فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی یا ایران خط فاصل اسلام، من همیشه میخونم ایران منهای اسلام، نه به خاطر فرضاً ترجیح فرهنگی و ترجیح دینی خودم که اون امریز مشهود و نیازی به توضیح نداره، بلکه به خاطر عینیت خود این داستان. این دو تا سنت هیچ وقت نتونستن با هم دیگه آشتی بکنن، یک زیست مثل یک زناشویی بد بوده و این زناشویی بد هیچ وقت به صلح نرسیده. ما این رو بعد از سقوط تیسفون داریم که میاد از توش این سنت شعوبیه میاد بیرون، آدمای مثل فردوسی و خیام هستن، ادامه پیدا میکنه سهروردی، دیالکتیک این مسئله هستش، دوران صفوی رو عرض کردن دیگه نیاز به توضیح نیستش، و میاد تا امروز. این برآمدن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم به این مسئله‌ای که حضور داشته شدت بخشیده. بله در اینجا تفاوتی هستش، ما میتونیم فرضاً از لحاظ کمی، از لحاظ آماری بگیم که الان این تضاد خیلی عینی‌تر شده، درسته، ولی وقتی شما 140-150 سال پیش رو در نظر میگیری، میرزا آقا کرمانی رو دارید که بسیار بسیار تند و پرخاشگرایانه تمام این سنت میبره زیر سوال. یعنی ما نمونه، حتی امروز نمونه ای مثل میرزا آقای کرمانی رو ما نداریم، یا فرضاً ما آخوندزاده رو داریم که میاد یک نگاه دیگه نسبت میکنه نسبت به ایران باستان و مفاهیمی رو میاره جلو که میگه ما باید بازسازی بکنیم و تمدن دوباره بریم دنیا رو بگیریم. بنابراین این چیزهایی که ما امروز در بین پژوهشگران، در بین اندیشمندان ایرانی داریم میبینیم همش سابقه داره. تفاوتی که خود من فکر میکنم میتونیم روش انگشت بذاریم، درس کردن این نگاه به لایه‌های میانی و پایینی اجتماعی هستش. ما فرضاً وقتی صادق خیلی یا پوردا بود داریم میبینیم، یا میرزا آقای کرمانی داریم میبینیم، از الیت داریم صحبت میکنم، یا فرضاً رضا شاه رو که کامران عزیز اشاره کرد که به نظر من یک کریپتو آریان هستش، رضا شاه جزء آریایی مخفی هستش، اینها الیت جامعه هستن. امروز ما داریم میبینیم که مردمان پایه و مردمان ساده کوچه خیابون هم این بازگشت رو، این رجعت رو، یا اون چیزی که من میذارم نامش رو تعبیر تمدنی، این تعبیر رو دارن انجام میدن. بعضیش در بودیش شما میتونید نامش رو بذارید حتی یک مد اجتماعی، ولی تغییر در ماهیت امر که نگاه به گذشته، نگاه به دعنا، نگاه به آینه باستان هستش، به وجود نمیاره. ما میتونیم در گفتگوهای دیگه الزد یا رقت این داستان رو اندازه‌گیری بکنیم و بسنجیم که در کجا اسیر هستش، در کجا کمتر اسیره و آغشته هستش. اینا صحبت‌های دیگه است، ولی گفتگو رو به پایان برسونم. این مسئله، مسئله بازگشت همیشه وجود داشته. ما در یک سنت بازگشت ایستادیم، بازگشت بزرگ ما 1400 ساله داره اتفاق میفته، ولی فراز و نشیب داشته و ما امروز اونجوری که به نظر میاد و بسیاری درباره‌اش سخن میگن و خود مقام های حکومتی هم واکنش نشون میدن، نشون میده که در یکی از آغاز اوچای این داستان هستیم. حالا به کجا بیانجامه باید دید، ما هم که همون جوان هستیم و خواهیم دید.
بله با سپاس فراوان از شما. اگر آقای کامران جمشیدی سخنی در این زمینه دارند با ما در میان بگذارند، اگر نه این بار به همین اندازه بسنده کنیم. آقای جمشیدی
خواهش میکنم. من فقط اجازه بدید با یک، میخوام یه جمع‌بندی از نظر خودم بکنم از این دیدگاه که یادمون نره که با تمام گفتگوهایی که ما در این زمینه ها داریم و خواهیم داشت که از جنبه‌های فکری و اندیشه‌ای و فلسفی و جهان‌بینی رو در بر می‌گیره تا ادبیاتی، تا انسانها، تا تمام کسانی که و ایده هایی که در این زمینه مؤثر بودند و هستند و در تاریخ رو ساختن برای ما، یادمون نره که در نهایت ما داریم از دو تا چیز در برابر هم صحبت میکنیم در فرهنگ، در اون چیزی که امروز در ایران میگذره یا گذشته در این سالیان. از یک سو آزادی اندیشه و البته مسئولیت با آزادی هست در برابر بردگی و بندگی فکری، خرد هست در برابر بیخردی و نابخردی، داد هست در برابر بیداد، و امید و روشنایی و شادی هست در برابر ناامیدی و غم و تاریکی. در واقع اون چیزایی که در اول گفتم، آزادی، خرد، داد، امید و روشنایی، شادی، این چیزاست که در واقع ما به دنبالش هستیم و اون ایدئال ما و روزرتوش و نیاکان ما بوده و هست. یادمون نره که در میان این گفتگوها و گپها گم نشیم و اون چیز اولیه یادمون بره. و یه چیزم اضافه کنم که خسرو جان گفتن که به درستی ما برای این آیین، این فرهنگ جام بیدیم برای نجات دام هست و دام فقط انسان نیست و جانور است، این دیدگاه دارای روح و یا فراوهر هست، بنابراین تمامی آفایدش در بر میگیره. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون، از بودنتون، از مانی گرامی که این برنامه رو میگذارد و زحمتاشو میکشه. از همسخنی با که خسرو گرامی هم سپاسگزارم و از دید خودم به درود میگم بهتون تا برنامه آینده.
خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید میزگردی بود پیرامون زرتشت و دلایل گرایش معنوی و مادی مردم در ایران و جهان به او و اندیشه های او، با حضور آقای کامران جمشیدی و کیخسرو آرش گرگین. ما در برنامه بعد این گفتارها رو ادامه خواهیم داد با مسائل دیگر در این زمینه. از شمایی که این برنامه را شنیدید خواهش میکنم اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید تا مطرح کنیم، و اگر دوست دارید که در این میز گردها حتی حضور پیدا کنید با نظرات مخالف یا موافق یا هر نظری که دارید، باز هم با ایمیل radiomani2012@gmail.com تماس بگیرید تا ترتیب حضور شما در این میز گردها داده شود. برای هر کس در هر جای جهان که این برنامه رو میشنود، روزگاری خوش همراه با شادی و تندرستی و نیرومندی و راستی گرایی دارم. بدرود تا درودی دیگر.
شما به رادیو مانی گوش میدهید، رادیویی برای ادبیات، فرهنگ، معرفی کتاب‌های خواندنی، فلسفه و تاریخ، رادیویی برای شنیدن ناگفته ها و ناشنیده ها.
Oh, you know. محبوب ما، ایران ما، نام خوشش در جان ما. از آتش از گردابیست، آزادی آزادگی شایسته مردابیست. پنداری گفتاری کرداری کارین ماست، پنداری گفتاری کرداری کارین ما. از من و ما گذر کنی، به خیشتن سفر کنی، بیرون شویم از خانه ها، همراه سیل توده ها، از شر دیوان و ددان، از یاب بویان و بدان، آزاد کنیم موم وطن، آزاد کنیم موم وطن. با اتحاد و یک دلی گلزار و آبادش کنیم، دل شاد و پردادش کنیم. ما آمدیم خواه کنیم، ما آمدیم خواه کنیم.
شنوندگان گرامی، رادیو مانی رسانه ایست آزاد و مستقل، تریبونی است برای دارندگان اندیشه و هنر. رادیو مانی از هیچ دولت، حزب یا نظام حکومتی پیروی نمی کند. گرچه این تریبون در خدمت روشن اندیشان، آزادی خواهان، هنرمندان، شاعران و نویسندگان است، اما مسئولیتی در قبال نظرات، گفته‌ها و دیدگاه‌های آنان ندارد. همکاران و میهمانان رادیو مانی مسئول حقیقی و حقوقی آنچه هستند که بیان می‌دارند. رادیو مانی به گوناگونی در عقاید، باورهای سیاسی، منش‌های اجتماعی و به دیدگاه‌های فلسفی گوناگون امکان می‌دهد تا در ترازوی سنجش و داوری جامعه قرار گیرد. این رادیو می‌کوشد پلی باشد بین روشن‌اندیشان و مردم، می‌کوشد صدای بلند رنسانس فرهنگی در ایران باشد. ما بر این باوریم که دگرگشت بنیادین فرهنگی بدون شناخت، سنجش و بررسی باورها و دیدگاه‌ها شدنی نیست. با شما هستیم، با ما باشید. برای تماس با مدیریت رادیو از ایمیل زیر بهره بگیرید: radio.mani2012@gmail.com.